هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دوشنبه شهریور ساعت 11، رادیو تهران و برنامه زنده بازار تهران. لطفاً شنونده این برنامه زنده از شبکه منتخبتون صدای پایتخت باشید.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امروز 19 شهریور ماه دوشنبه، بنده محمد حسین امیدی همراه با همکارانم تا ساعت 11:40 با بخشایی که عرض میکنم در بازار تهران همراه شماییم. نگاهی به بازار سرمایه بورس همراه با آقای مرتضی اشهر. بررسی وضعیت بازار رمز ارزها با آقای ملکلی. گزارشی از ارزانترین و گرانترین خانه های پایتخت با شهاب کریمیان. گفتگو در خصوص نمایشگاه نوشت افزار با آقای یقینی. گفتگو با خانم فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره وام های نجومی. گزارشی از بازار گوشت قرمز و صحبت‌های آقای پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی. و صحبت‌های مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه رادیو تهران به شماره 3094 در اختیار شماست.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
11:04 بریم سراغ بورس و سلام به کارشناسمون در این بخش جناب آقای مرتضی اشهر. خیلی خوش آمدید قربان.
آقای اشهر، سلام عرض میکنم خدمت آقای امیدی عزیز و خسته نباشید میگم خدمت همه همکاران محترم. همینی خدا قوت میگم به همه دستان برکاران و عوامل محترم برنامه. از کارم خدمتون همونطور که در جریان هستید آقای امیدی، با توجه به استعفای ریاست سازمان بورس که خب در حال منجر به حاشیه کشیده شدن شده، به حاشیه کشیده شدن بازار که دو روز گذشته شده، منجر به گزیری شدن دو روز گذشته شاخص کل در بازار بورس در واقع گردیدش.
بله.
عرض کنم خدمتتون که حالا با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران تو شرایط فعلی هم احتیاط و هم انتظار رو به هر حال دنبال میکنن. یک مقداری در معاملات خودشون در بازار با احتیاط مواجه شدن که همین اتفاق یک مقداری ارزش معاملات بازار ما رو با خدمتشون با کاهش روبرو کرده.
بله.
از موضوع شما شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز با افزایش 43.3% معادل 8885 واحد افزایش به عدد 2,996,973 واحد رسید که خب به هر حال با توجه به ارزش کل معاملات تا حال حاضر که افکان خدمتون 2,850 میلیارد تومان هستش عدد قابل توجهی نیست. نمونهای تأثیر گذار بر بازار بورسمون فولاد مبارکه هستش، نماد قدید، پتروشیمی اصفهان، نفت از کانون خدمت شما شرکت نفت پالایش اصفهان و نفت بندرعباس هستش که اثرات بسزایی رو در افزایش شاخص برای امروز داشتن.
بله. پس بعد از دو روز منفی امروز وضعیت بهتر شده کمی.
بله بله. حالا با توجه به اینکه به هر حال بازار دو روز منفی رو پشت سر گذاشت، امروز یک مقداری شرایط رو متعادل‌تر کرد.
بعد خبری از رئیس جدید بورس نیستش؟
والا سه تا گزینه در حال حاضر در حال بررسی هستن. حالا با توجه به اینکه باید تاییدیه‌های اونها از طرف سازمان بورس و ارگان‌های مربوطه انجام بشه و اعلام بشه، فعلا در حال حاضر نه فرد خاصی معرفی نشده.
یعنی این سه گزینه معرفی شدن یا اینکه نه رسانه‌ای نشده؟
سه گزینه در حال حاضر معرفی به صورت رسمی نه، ولی خب در شبکه‌های مجازی اونها معرفی شدن. حالا تا زمانی که اینا در واقع تعیین تکلیف بشن، هم از نظر به هر حال شرایط علمی و سوابق کاریشون،
بله،
اینها اعلام بشن به امید خدا اطلاع رسانی خواهد شد و فکر می‌کنم با توجه به سیاست‌گذاری‌های جدیدی که اتفاق بیفته اتفاقات خوبی در آینده برای بازار رقم
بعد روند انتخاب رئیس چطوره؟ وزیر اقتصاد به تنهایی تصمیم میگیرن یا اینکه شورای عالی بورس تصمیم میگیره؟
شورای عالی بورس با ریاست وزیر اقتصاد به هر حال تصمیم گیرنده هستن.
بله.
در انتخاب ریاست سازمان برنامه‌هایی که از طرف کاندیداها دریافت شده بررسی میشه با توجه به برنامه‌هایی که وجود داره و حالا سیاست‌هایی که قرار وزارت اقتصاد اونها رو دنبال کنه، قطعا فرد مورد نظر انتخاب خواهد شد که حالا با توجه به این موضوع فکر میکنم روند بازار حالا با توجه به سیاست راهبردی جدید یک مقداری احتمالا بهتر خواهد شد. چون در حال حاضر
اون سه گزینه همه مردن؟
در حال حاضر بله.
آها. در حال حاضر که یعنی هستن دیگه این سه گزینه مردن؟
بله بله بله. در حال حاضر سه گزینه که عرض کردم، چون اینا به صورت رسمی اطلاع رسانی نمیشه و از طریق شبکه‌های مجازی به هر حال اینها
به همین دلیل هم حالا ما اسم نمیبریم دیگه چون رسمی نیستش. فعلا منتظر میمونیم، ان شاءالله هر کی اومد بتونه بهترین عمل کرد رو داشته باشه. آقای اشهر خیلی ازتون سپاسگزارم.
بزرگوارید، سلامت باشید، ممنون.
زنده باشید.
ارادتمند.
شرایط تورمی به نفع بانک هاست. همتی باید از کارمندان بانک ها دفاع می کرده. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت باید تأکید کنم که بانک ها زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی اند. لذا آقای همتی در اظهار نظر خود و پیرو انتشار اخبار در زمینه تسهیلات بانک ها به کارمندان خود قصد داشتند دفاعی از کارمندان بانکی انجام دهند تا این کارمندان خیلی در فضای جامعه دچار مشکل نشوند. با این حال باید همه قبول کنیم که متاسفانه نظارتی بر بانک‌های کشور وجود ندارد و آقای همتی هم بر این مسئله تأکید داشتند و اذعان کردند که ما وقتی می‌خواهیم به بانک‌ها مجوز دهیم سختگیری کرده ولی پس از آن دیگر با بانک‌ها کاری نداریم. همچنین باید تأکید کنم که بانک‌ها تنها مجموعه‌ای هستند که از تورم نیز سود می‌برند و ضرر نمی‌کنند و تورم برای آنها منافعی هم ایجاد می‌کند. آقای زنگین اضافه کرد امیدواریم آقای همتی با تجربی که در بانک مرکزی کسب کردند و آثار ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌ها را شاهد بودند اتفاقات خوبی را در حوزه نظارتی بانک‌ها رقم بزنند.
خب با این مقدمه بریم سراغ پرونده وام‌های نجومی که اخیراً هم خبر در خصوصش زیاد منتشر شده. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، خانم فاطمه مقصودی سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه همراهی مون خواهند کرد چند لحظه دیگه.
بحث روز.
خانم مقصودی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام شد خدمت شما، متشکرم از دعوتتون. خدمت شما هستم.
ممنونم که همراه ما هستید. خب حتما مطلعید اخیراً موضوع وام‌های نجومی در رسانه‌ها بسیار مطرح شد، ماجرایی که شاید آغازش وام دوستان در بورس بود و حواشی که ایجاد کرد، بعد راجع به بانک‌ها خیلی‌ها صحبت کردن. امروز خبری می‌خوندم در خصوص پاداش‌های میلیاردی در بانک‌ها که برای مدیران اختصاص پیدا کرده و حالا به نظر هم قانون نمیاد، حداقل از نظر مبلغی. حتی در مورد خود نمایندگان مجلس هم حالا اون وام 500 میلیون تومانی ودیعه مسکن باز حواشی داشتش. یه توضیح میدین در این رابطه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چقدر حساسیت وجود داره در این زمینه و آیا اقدام خاصی با توجه به این جو رسانه‌ای انجام دادید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان این برنامه. خدمت شما عرض کنم که کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به وظیفه و رسالتی که داره و اون بحث نظارتی که داره خصوصا در عملکرد بانک ها و وضعیت اقتصادی کشور، وظیفه خودش میدونه که در اولین جلسه‌ای که به هر حال کمیسیون داره، انشاءالله فکر میکنم روز 26 باشه، حتما در دستور کار ما هست رسیدگی به این موضوع و درخواست کردیم که انشاءالله گزارش آماده بکنن، بیان بشینن تو کمیسیون، توضیحات لازم رو بدن. ببینید تبعیض در هیچ در واقع جایگاهی به هیچ اندازه‌ای در واقع به هر شکلی که باشه نکوهیده است و تو این وضعیت اقتصادی که ما مردممون دارن و حساسیت‌هایی که رو این موضوع دارن، این خبر به هر حال یک جو به هر حال این چنین رو ایجاد کرد تو جامعه و واکنش‌های متفاوتی به این مسئله وجود داشت در سطح جامعه. به هر حال تو شرایطی هستیم که اگر قرار عدالت برقرار بشه که ما هم شعارش رو میدیم و دولت هم دولت عدالت محوری هست، انشاءالله که بتونیم جلوی این گونه تبعیض‌ها رو به هر شکلی که هست بگیریم. مطمئن باشید ما در جهت رضایتمندی مردم و انشاءالله رسیدن به اون وضعیت عدالتی محوری که باید در سطح جامعه وجود داشته باشه، سطح رضایتمندی مردم ضریبش بالاتر بره، حرکت میکنیم. و اولویت وضعیت کشور ما امروز و برای این دولت وضعیت معیشتی مردمه. خب اینکه یک نفر بتونه میلیاردی برای خودش وام 14% با مثلا بازپرداخت 10 ساله بگیره در عرف جامعه ما قابل پذیرش نیست. امروز ما با جوانهای مواجه هستیم که در صف بانک ها و پشت در بستی بانک ها برای گرفتن وام ازدواج، وام فرزندآوری، یه 10 تومن 20 تومن وامی که محلوی خانم یه سرپرست یا بعد سرپرست میخواد بگیری برای وضعیت زندگیش مواجه هستیم، با نیاز فوری تولیدات تولید ما، واحد های تولیدی ما برای وام های سرمایه در گردش که واقعا میگم مشکلات زیادی وجود داره. از این طرف دولت میاد سیاست انقباضی رو در نظر میگیره که میگه ندیم وام تا بتونیم تورم رو مهار کنیم. از این طرف افرادی خاص وام های آنچنانی میگیرن تا بتونن خودشون رانت ایجاد بکنن. بله. این در افکار عمومی جایگاهی نداره.
درسته.
مقام معظم رهبری فرمودن که نقدینگی باید به سمت تولید بره. چرا این صحبت رو حضرت آقا فرمودن؟ به خاطر اینکه اگر تولید ما تقویت بشه، اگر ما تولیدمون افزایش و توسعه پیدا کنه، مسلماً جلوی بیکاری گرفته میشه، کنترل میشه، وضعیت اقتصادی مردم خوب میشه، اشتغال خوب میشه. و هر حال شما هر چی نگاه میکنید بنیه اقتصادی کشور ما تقویت پیدا میکنه. اما متاسفانه ما با هر جایی که مواجه هستیم برای تولید میبینیم جلوشو گرفتن.
بله. خواهی مقصودی؟
خود ما هم ناراحت کننده. ما به هر حال ببینید ما نمیگیم که چرا یک کارمند بانک باید تسهیلات بگیره، اصلا مخالف این نیستیم. اما تسهیلات سخت داره، قاعده داره، بالاخره یه جوری باشه که جامعه اون رو پذیرش داشته باشه. ما این که بخوایم برای کارمندای بانک یا کارمند بورس یا به هر حال مسئولین بورس بگیم با توجه به
خانم مقصودی صداتون متاسفانه قطع میشه،
تسهیلاتی برشون در نظر بگیریم، ولی این عدد و این شکل و اونم این لحظه آخر
بالاخره جای سوال. خانم مقصودی صدای بنده رو میشنوین؟
بله.
حالا آنچه که پیگیری خواهد شد در کمیسیون اقتصادی آیا در قالب یک طرح خواهد بود و تصویب قانونی تازه یا اینکه نه به شکل دیگری؟
ما به دنبال این هستیم که حقیقتش یه قانونی مصوبه خود مجلس به صورت قانونی این قاعده مند کنه، این شکل در واقع سقف پرداخت‌ها رو برای این گونه کار کنن. به نظرم این بهترین کاری که میتونه دولت و مجلس به اتفاق همدیگه این کار انجام بدن.
دوست.
اما در وهله اول ما رو گزارش میدیم از اینا، ببینیم اساسنامه شون بالاخره آیین‌نامه داخلی اینا یه همچین اجازه ای رو به اینا داده، شاید اصلا ایراد از اساسنامه شون باشه که به هر حال نباید یه اساسنامه اینجور تصویب بشه. اعضای محترم شورای عالی بورس تعداد زیادی افراد معتبر و آدمایی هستن، دو تا وزیر حداقل بورس شورا برحال اینا امضا کردن نکردن، ببینم مثلا وضعیتی چه شکلیه. ما اینو گزارشش رو میخوایم، اما در کل یه همچین اتفاقهایی ذائقه مردم ما رو امروز در موقع دچار مشکل.
بله. حالا خود شما هم اشاره کردین کسی اساسا مخالف این نیست که مثلا کارمندان بانک تسهیلات بگیرن، قطعا هر کسی در هر جایگاهی که هست حق و حقوقی داره و این ایرادی هم نداره اگر قانون مند باشه.
بله.
منتها نکته اینه، ما یه وقتی میخواییم یه موضوعی رو بریم نمار اصلاحش، میایم میگیم که خب اگه بقیه دارن وام میگیرن جلوی بقیه هم بگیریم، هیچ کی وام نگیره. الان مشکل مردم همون تبعیض است، یعنی جوون میگه آقا من میخوام ازدواج کنم، میخوام 300 میلیون وام بگیرم
ولی
من بعد تو صف وام ازدواج منتظر بمونم،
برای 10 میلیارد داره میخوابه که میتونه حداقل 200 نفر رو مشغول به کار
زنده
بکنه.
باد. من فکر میکنم مردم بیشتر دنبال اینن که حالا نمیگن آقا شما جلوی وام کارمند بانکو بگیر، میگه بیا وام منم بده، یعنی حداقل درخواست عموم مردم قطعا اینه. یا مثلا اگر حالا من یه بارم اشاره کردم به خود نمایندگان مجلس، بالاخره حالا نمایندگی مجلس هم یک شغل ویژه‌ای، یعنی هر کسی نمیتونه نماینده مجلس بشه، قاعدتا یه تسهیلاتی هم برای نماینده مجلس باید در نظر بگیرن.
من یه چیزی به شما بگم، نمایندگان مجلس به هر حال بالاخره نماینده شده از یه استان دور، از یک شهر دور بلند شده اومده تهران، یه سری به قول شما مسئولیت سنگین رو دوشش هست. خب این که درست نیست مثلا تو تهران بینون بشه، بالاخره یه مبلغی به عنوان قرض به اینا میدن که مثلا یه خونه ای رو بتونن تهیه کنن بشینن توش، بعد اینم پرداخت میشه.
درسته. خب اینجا میدونی خانم مقصودی مردم چی میگن؟ مردم میگن من میخوام وام اجاره بگیرم 200 میلیون تومان به میدن 18%، بعد نماینده مجلس 500 میلیون تومان میگیره 4%. اون 200 میلیون تومان هم آیا بتونم بگیرم آیا نتونم؟ یعنی اونم باز شانسیه، هر کسی نمیتونه بگیره.
ببینید گفتمان در این زمینه زیاده. خب
بله،
بالاخره هر کسی از زن خود صحبت میکنه و بالاخره واکنش خودشو به این مسائل نشون میده. ما به مردم عزیزمون حق میدیم که در این رابطه حساس باشن و دولت مردان ما باید حساسیت ها رو درک کنن، خصوصا در این مقطع بالاخره شرایط خاص اقتصادی که همه ما میدونیم خیلی ها درگیرش هست. این چهالا امیدواریم که این دولت هم موفق بشه و هم به ضرورت بپردازه بجا به مسائل اقتصادی و معیشت مردم. مجلس هم جز اولویتاش و ضرورت کاریش همین هست، باید بپردازیم. و این گونه اتفاقها و پیامها متاسفانه که تو جامعه میاد همه ما رو ناراحت میکنه. ما نمیگیم کسی تسهیلات نگیره، آقا ما تسهیلات 4% به خیلی از افراد داریم میدیم، باید هم بدیم، ولی یا میره سمت تولید یا میره سمت به هر حال ازدواج یا میره سمت فرزند آوری یا به هر حال خیلی چیزایی دیگه، هیچ اشکالی نداره. ولی یک کسی که تو بورسه حتما وضعیت مالی خوبی هم داره، یک کسی که تو بورسه بالاخره یه آدم خاصه یا آدم معمولی نیست. بعد اینا یه شورای عالی دارن متشکل از افراد متعدد و افراد تاثیرگذار، بعد یه دفعه تو آخرای دولت دفعه میره طرف 2 میلیارد پول گرفت و رفت 4%. آخه این ببینید چیز خوبی نیست، این پیام بدی داره. من نماینده مجلس به شدت عصبانیم، چرا باید این اتفاقا بیفته؟ اما با همه اینا ما میخوایم از اونا بیان توی کمیسیون ما توضیح بدن، گزارش بدن، ما با قوانین بررسیش بکنیم، ببینیم به هر حال این کار آیا قانونی بوده یا نبوده، اصلا مصوبه ای دارن همچین چیزی یا مثلا به هر حال کسایی که اعضای این شورای عالی هستن امضا کردن برای این کار. بعضی میگن ما غایب بودیم. خب شما غایب بودی جایگزین نداشتی، کسی برای به جای شما امضا نکرده یا خود تایید کردی بالاخره؟
درسته. من بازم باید تاکید بکنم چون به هر حال با مردم بسیار در ارتباطیم، خودمونم از مردم هستیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که مردم میگن دوستان بگیرید واماتونو، بگیرید 4% بگیرید، هر جوری بر خودتون برنامه، ولی اینی که به مردم وعده دادین گفتین برو ازدواج کن بهت وام میدم، اینی که گفتین برو مسکن اجاره کن بهت ودیعه مسکن میدم، اینی که اومدین پوزش هم دادیم توی مصاحبهمون گفتیم ما ال کردیم و بل کردیم، انقدرم بهتون مردم تسهیلات میدیم 18% هم میدیم، ولی همون هم ندادیم به ملت، این مردم رو عصبانی میکنه.
ببین خدا همین بانک ها، همین بانک ها ما نماینده ها رو سال گذشته دستمون رو گذاشتن تو حنا، حتی به عنوان بالاخره ما نماینده مردم محل رجوعیم پاسخ خوب باید باشیم. خیلی از گرفتارا به ما مراجعه میکنن دیگه، الان اصلا کلا به نماینده مراجعه میکنن، هیچ کس سراغ هیچ مسئولی نمیره به جز نماینده، مگر اینکه ما ارجاع بدیم بگیم برو فلان جا، همه میان در دفتر نماینده. وام تسهیلات 4% در اختیار ما قرار ندادن که یک زن 20 سرپرست بدیم بره بچه‌هاشو مثلا نذاره، مثلا بره اصلا بچه‌هاش بره تحصیل بکنه، همین الان برای نوشت افزار بچه‌هاشون برای مدرسه رفتن لباس مدرسه بچه‌هاشون خیلی ها مشکل دارن با یه وام 10 تومانی راه میافتن.
این که حالا بانک‌ها میگن ما اعتبار نداریم،
سال گذشته این بانک‌ها ما رو اینقدر اذیت کردن، ما نماینده‌ها رو کارشون قشنگ نبود، از این طرف میگفتن سیاست انقباضی، از این طرف میبینی دوم خروس میزنه بیرون. این کار قشنگی نیست، کار خوبی نیست. مردم بالاخره ما مردم دار باید باشیم، مردمن به پای کار این نظام و حکومت مقدس الحمدلله همیشه بودن و هستن و خواهند و خواستشون هم به حقه و ما هم نماینده همین مردمیم.
درست.
ما کار خودمونو میکنیم، کار ما نظارته.
خانم مسعود، حالا نتیجه جلسه کمیسیون اقتصادی رو کی میتونیم به اطلاع هموطنان برسونیم؟
ما انشالله تو اولین جلسه‌مون که 26مه اعضای کمیسیون در نظر دارن که انشالله دعوت بکنیم، گفتیم گزارش تهیه بکنن حتما توضیح بدن، ما اینو حتما دست دیگه میکنیم، نه اینو هر چیز دیگه ای رو که ببینید تبعیضه و در حیطه ما هست، در حوزه ما هست، حتما به شکل خیلی دقیق و مطمئن باشین دلتون آزادگانه.
پس ما از شما قول میگیریم که انشالله بعد از اون تاریخ دوباره گفتگویی داشته باشیم، اطلاع رسانی کنیم به مردم که نتیجه چه شده. اینطور که الان میشه اعلام کرد، در دو سو پیگیری خواهد شد موضوع، یکی ساماندهی تحصیلاتی که مسئولان دریافت میکنن، یکی پیگیری تحصیلاتی که مردم پرداخت نشده. اینو هر دو خیلی اهمیت هم داره. سپاسگزارم از شما، متشکر. زنده باشید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خانم فاطمه مقصودی همراه ما بودن. یازده و 26 دقیقه بریم و گزارش شهاب کریمیان رو بشنویم از مسکن.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، منطقه 5 با سهم بالاتر از 50% در معاملات مسکن پرمعامله ترین منطقه در تیر ماه بوده. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، از تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر زیر بنای واحد مسکونی معامله شده حدود 87 میلیون و 500 هزار تومان بوده که این عدد نسبت به ماه قبل 1.8% افزایش پیدا کرده. همچنین این گزارش میگه تعداد معاملات در تیر ماه 3.6 هزار واحد بوده که نسبت به ماه گذشته 8.1% و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27.1% تعداد معاملات بیشتر شده. هرچند به صورت معمول در فصل تابستان میزان نقل و انتقالات و خرید مسکن افزایش پیدا میکنه، اما جو انتخابات و به دنبال اون احتمال افزایش نرخ ارز در بازار باعث شد میزان معاملات افزایش پیدا کنه. طبق روال بازار، بیشترین حجم معاملات مربوط به منطقه 5 تهران هستش و همچنین بیشترین قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده متعلق به منطقه 1 با متوسط قیمت هر متر مربع حدود 170 میلیون تومان و کمترین قیمت با نرخ متری 45 میلیون تومان متعلق به واحدهای مسکونی منطقه 18 هستش. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
به آغاز سال تحصیلی داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و به همین مناسبت هم نمایشگاه ایران نوشت در مصلی تهران در حال برگزاری. جناب آقای یقینی، دبیر این نمایشگاه، از روز گذشته با ما قرار گذاشتن که هر روز در برنامه مهمان تلفنی ما باشن و در رابطه با برنامه‌های نمایشگاه توضیح بدن. همین حالا هم ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای یقینی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تهران عرض ادب و احترام دارم.
ارادتمندم. خب شما دیروز در مورد کلیت نمایشگاه توضیح دادین، اما هر روز هم برنامه های ویژه‌ای دارید که ما مشتاقیم ازشون آگاه بشیم.
سلامت باشید. من خدمت شما عرض بکنم، خب امسال یک اتفاقی که افتاد، خب بعد از در واقع مردم سراسر کشور اشاره داشتن که آقا نمایشگاه چرا فقط در تهران برگزار میشه، خب با خلاصه با کار اومدن بعضی از خلاصه فعالین و استانی، کسایی که در استانهای دیگه سایر استانهای کشور فعالیت داشتن و در حوزه نوشت افزار ایرانی، امسال ما در